برای درست کردن این غذاهای خوشمزه رو نداشتیم چی؟ اون وقته که چاره ای نداریم جز دست دادن به یه حرکت ژانگولری آشپزی با هر چی که تو چنته داریم.
درد سرتون ندم. باید یه غذای من درآوردی از خودمون در بیاریم و به خورد جماعت بدیم. و البته میشه ازش لذت برد.
از غذا
این همه آرد تو کابینه، فکر کنم تنوع آردهای تو کابینت من از تنوع آردهای یه قنادی هم بیشتره. دیگه وقتشه با آرد یه چیزی بپزم. اینجا آرد برنج داریم، آرد گندم، آرد نخوچی. آفرین، اینا خراب میشه به نظرم اگه زود به فریادشون نرسم. آرد جو، حتی آرد سوخاری آخه چرا من باید داشته باشم؟ البته از این آشپزخونه هیچی بعید نیست. مثلا با آرد نخوچی مگه میشه غذا درست کرد؟ آرد نخوچی تا اونجا که ذهن من یاری میکنه بیشتر برای شیرینی پزیه. حالا فرض کنیم مثلا آرد نخوچی و آرد سوخاری رو بخوایم هم قاطی کنیم چون از همه بیشتر مونده، با اینا یه غذا درست کنیم. نمیدونم،
بریم چند تا پیشنهاد آردی پیدا کنیم یه خورده فکرمون کار بیفته.
اومدم سراغ جستجوی مجازی و یه کمی با کلید واژه آرد جستجو کردم. بیشترین نتیجه‌ای که بهم داد شامی کباب بود. چرا؟ چون یکی از اجزای اصلی شامی کباب آرد نخودچیه، یعنی با گوشت چرخ کرده و پیاز و آرد نخودچی درست میشه. اما خیلی هم با لپه درست میکنن، یعنی به جای آرد نخودچی لپه رو میپزن، له میکنن و به گوشت اضافه میکنن. توی این جستجو به یه چالش جالبی هم برخوردم درباره تاریخچه شامی. یه جایی نوشته که شامی نوعی کباب محلی هندیه که با گوشت چرخ کرده درست میشه و یکی از غذاهای محلی هندوستان، پاکستان و بنگلادش حساب میشه. که البته اینم نوشته که توی این کشورها به جز گوشت چرخ کرده از نخود فرنگی، تخم مرغ و ادویجات گرم درست میشه. یعنی شامی رو با نخود فرنگی درست میکنن توی هندوستان و پاکستان و بنگلادش و این کشورها. جالبه، یعنی به جای لپه نخود فرنگی میریزن، خبری از آرد نخودچی هم نیست. حتی به تفکیک اسم برده که مردم حیدرآباد، پنجاب، کشمیر و سند این خوراک رو به عنوان میان وعده میخورن. بعدم این که تو هندوستان هم خیلی غذای محترمی، البته هندیا به همه چی احترام میذارن، مثلا به گاوا، میمونا و حتی به شامی کباب. و انقدر احترام میذارن به شامی کباب که این غذا رو توی اعیاد مذهبیشون هم میپزن و میخورن و کنارش هم سالاد یا چاشنی از پیاز و آب لیمو یا آب قوره و سبزیجات و اینا براش سس هم درست میکنن، یه همچین سسی. درباره تاریخچه‌شم نوشته که تاریخچه خیلی دقیقی ازش نیست، ولی یه روایت قدیمی هست که میگه شامی کباب و یه آشپز برای پادشاه مغول تو زمان سلطه مغولان در هندوستان اختراع کرده. چون پادشاه دندوناش قدرت خرد کردن و تکه کردن گوشت کباب شده رو نداشته، این آشپز اومده گوشت رو کاملا له کرده و یه شامی کباب با بافت خیلی نرم درست کرده برای پادشاه. خیلی به نظر داستان واقعی میاد، ولی من توی یه کتاب خیلی قدیمی یه داستان دیگه پیدا کردم. الان حسابی دچار چالش شدم با تاریخچه شامی کباب، نمیدونم کدومش درسته. تو این کتاب قدیمی میگه اصلا منشأ کلمه شامی روشن نیست، شاید هم واقعا شامی از شام اومده باشه. یعنی اصلا میاد تمرکز میکنه رو اسم این غذا، میگه چرا اسم شامیه، نکنه واقعا از شام اومده. و برای این یه سند و مدرکی هم داره، میگه هنوز تو سوریه و لبنان یه نوع کتلت با گوشت کوبیده و بلغور درست میکنن که شبیه شامیه. هرچند خودشون بهش نمیگن شامی، خودشون میگن کبه، و حدس میزنه که ذوق ایرانی ها این کبه رو تلطیف کرده و یه کمی بومیش کرده و تبدیلش کرده به شامی. بعدم چون از اون طرف یعنی از سمت شام این ایده رو گرفته بوده، اسمشو گذاشته شامی، ولی همه اینا حدس نویسنده است. قدیمی ترین دستوری هم که برای شامی پیدا کردم شامیه که با لپه درست میشه. دستور پختش هم خیلی جالبه. گوشت اول با پیاز و زردچوبه و نمک و فلفل میپزه توی آب. وقتی که گوشت 2 ساعت پخت، اون طرف هم لپه رو میذاره که بپزه. بعد هر دوتای اینا که پختن، حالا میاد گوشت و لپه رو با هم دیگه چرخ میکنه. بعد روی این دوتا تخم مرغ میزنه و یه مایه شامی درست میکنه و بعدم سرخش میکنه دیگه. شبیه حلقه درش میاره و بعد سرخش میکنه. یعنی این دستور قدیم شامی شکلی، خبری هم از آرد نخودچی نیست. البته تو نکته هاش گفته که اگه مایه شامی شل شد میتونید یکم آرد نخودچی بهش اضافه کنید و سفتش کنید. حالا آرد نخودچی کجاست؟ تو کدوم دستوره؟ تو دستور شامی کبابه. یعنی توی منابع قدیمی تر دستور شامی با دستور شامی کباب فرق میکنه. اونی که با گوشت چرخ کرده و آرد نخودچی و تخم مرغ درست میشه مایش، شامی کبابه نه شامی، که اصلا با گوشت چرخ کرده درست میشه و پیاز رنده شده و آرد نخودچی و تخم مرغ، همه اینا رو هم قاطی میکنیم و چنگ میزنیم، حالا نمک و زردچوبه و فلفل و اینا میزنیم و بعد تبدیل به حلقه و سرخ شامی کبابا درست میشن. ظاهرا شامی کباب آسون تر هم از درست کردنش. حالا برگردیم به آشپزخونه تا بهتون بگم چه بلایی قرار سر دستور شامی کباب بیاریم. اصطلاحاتی مد شده دیدین، خیلی خارجیه. من اومدم توی یخبند یه بسته گوشت چرخ کرده بردارم، اصطلاحاتم بهتون میگم. مثلا این غذاخوری میگه فلان غذا، حالا که توش یه گوشتی هست، گوشتش میخواید گریل شده باشه یا سوخاری. به نظرتون این اصطلاحات چرا برای غذاهای قدیمی تر وجود نداشته باشه؟ یعنی مثلا فرض کنیم من اینجا توی کابینت از این آردهای سوخاری که دارم یعنی استفاده بکنم، هم از آرد نخودچی استفاده کنم هم از آرد سوخاری. خب وقتی یه مرغ ساده، یه مرغ سرخ شده ساده، بذاریم من این آرده رو بردارم، دو نوع سوخاری و غیر سوخاری داره، چرا شامی کباب سوخاری نداشته باشه؟ من با اجازتون این گوشت چرخ کرده رو میخوام به جای آرد نخودچی با آرد برنج مخلوط کنم، چون من اینجا الان آرد برنجم دارم دیگه. آرد نخودچی مقدار ممکنه تاثیرات جدی رو گوارش داشته باشه، همه نمیتونن از آرد نخودچی استفاده کنن. اسمش خیلی ساده است ولی استفاده ازش خیلی ساده است. میخوام این مقدار آرد برنج بیارم، به این گوشت چرخ کرده اضافه کنم، تخم مرغم که هست و پیازم رنده کردم، چون هر جا گوشت باشه به هر حال پیازم باید باشه. یه سری ادویه هم به دلخواه میخوام اضافه کنم، نمک و فلفل، یه کمی آبیشن، یه کمی تخم گشنیز پودر شده و پودر گوجه. من دوست دارم که الان این ادویه ها رو اضافه کنم به این غذای اختراعی امروزمون. حالا آرد سوخاری این وسط چی میگه؟ میخوام چیکار کنم باهاش؟ شما اجازه بدین من این مایتابه، کومه این مایتابه رو بذارم روی گاز و روغنمو بریزم داش، بذاریم من زیر این مایتابه روشن کنم و شروع کنم به سرخ کردن شامی کبابا. به صورت حلقه هم میخوام درشون بیارم. حالا اون طرف من یه مقدار قارچ هم دارم توی یخچال که میخوام از این قارچ ها امروز استفاده کنم. میدونید که قارچ رو باید همیشه تازه خرید و استفاده کرد. شما اگر که قارچ رو بخرید بخواید انبار کنید،
عمر زیادی نخواهد داشت، حتی تو یخچال. از اون مواد غذایی که هر وقت خود باش غذا درست کنید باید بخریدش، منطقیش اینه. یه مقدار از این قارچا رو میخوام بیارم، یه چند تا تخم مرغ اضافه هم بذارید بردارم. خب حالا بهتون میگم اینا رو میخوام چیکار. طرز سوخاری کردن رو که دیگه حتما همتون تا حالا یه بار رفتی توی فضای مجازی گشتید و پیدا کردید خب، و میدونید که یه کمی آرد لازمه، آرد سوخاری لازمه، آرد گندم لازمه و یه خورده تخم مرغ. یکی دوتا تخم مرغ توی ظرف میشکنیم و اینو میذاریم توی یه کاسه اینجا باش. من توی دوتا ظرف گوده دیگم آرد سفید و آرد سوخاری میریزم. این شامی ها که سرخ بشه هر کدومش، به قول قدیمی ها هر گل شامی که سرخ بشه، من اینو اتو روغن درش میارم، یه دور توی آرد سفید میچرخونمش و بهش آرد بچسبه، بعد میپلکونمش توی تخم مرغی که زدم تا بافتش از هم جدا شه دیگه چسبناک نباشه، اون وقت میپلکونمش توی آرد سوخاری، بعد دوباره میذارمش سرخ شه. بله میخوام شامی ها رو سوخاری کنم. البته حالا نمیدونم چقدر میشه بهش گفت شامی، به خاطر اینکه به شامی کباب با آرد نخودچی درست میشد دیگه، ما از آرد برنج استفاده کردیم. حالا این قارچا رو میخوام چیکار کنم؟ هیچی، این قارچا رو هم میخوام همین جوری سوخاری کنم کنار شامی کباب سوخاری ها باشه. حالا به نظرم دیگه نگیم شامی کباب، بگیم شامی سوخاری دیگه. از آرد نخودچی که تغییر دادیم اگه بخوایم بیایم چشم پوشی کنیم، یعنی اونو نادیده بگیریم، بخاطر اینکه دیدیم دیگه بعضی جاها با لپه درست میکنن، بعضی وقتا حتی با نخود فرنگی هم درستش میکنن توی هندوستان. پس اینکه ما بیان به جای آرد نخودچی آرد برنج بریزیم، تغییر زیادی ایجاد نمیشه که بخوام اسمشو از شامی تغییر بدیم. پس غذای من در آورده امروزو شامی سوخاری مینامیم.
طرز تهیه غذای من درآوردی شامی سوخاری. مواد لازم: گوشت چرخ کرده، پیاز رنده شده، آرد برنج، تخم مرغ، آرد سفید، آرد سوخاری و دو تا تخم مرغ اضافه برای سوخاری کردن شامی. اگه چند تا قارچ هم داشته باشین که سوخاری کنی برای کنارش خیلی خوب میشه. پیاز رنده شده، گوشت چرخ کرده و یه خورده آرد برنج رو با هم دیگه مخلوط کنید و خوب ورزشون بدید. نمک و فلفل و ادویه هایی که دوست دارید هم حتما به این مایه اضافه کنید. بعد از اینکه خوب با هم دیگه مخلوط شدن، به میزان لازم تخم مرغ اضافه کنید. چرا میگم میزان لازم؟ چون بستگی داره که میزان گوشت و آرد برنجتون چقدر بوده باشه. باید خاطر نشان کنم آرد برنج همون آردیه که باهاش کیک خیس درست میکنه، ولی وقتی که توی غذا بخواید استفادهش کنید غذا رو خشک میکنه. پس هر چند تا تخم مرغ که فکر کردید لازمه یه دونه بهش اضافه کنید. یه کمی روغن توی مایتابه روی گاز داغ کنید و شامیا رو به شکل حلقه در بیارید و دونه دونه سرخشون کنید. دو تا تخم مرغ اضافه رو توی یه ظرف گود بشکنید و با یه چنگال اونا رو بزنید تا بافتشون از همدیگه باز بشه و دیگه زیاد چسبناک نباشن. حالا شامی کبابایی که توی آرد غلتوندید و توی این تخم مرغا بغلتونید و بعد توی آرد سوخاری، بعد دوباره برشون گردونید به مایتابه تا سوخاری بشه. و همین ترتیب همه شامی کبابا رو سوخاری کنید و بعد چند تا قارچ هم میتونید به همین شکل سوخاری کنید و کنارش بذارید. به نظر من از مرغ سوخاری که خیلی خوشمزه تر شد. حتما درست کنید.
بزرگ ایرانی و اینک فروش اقساطی انواع کولرهای آبی و گازی در ابعاد و اندازه های مختلف، خریدی به صرفه و اقساطی از سرای متنوع لوازم خانگی در سرای بزرگ ایرانی، پیش پرداخت از 0% تا 30%. هوای تازه بهاری را به خانه هایتان دعوت کنید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
ببین منو لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
حال میکنی آوردم به شهر لوازم خانگی؟
تو منو آوردی؟
نه پس
من که خودم داشتم میامدم اینجا.
قیمت ها رو دیدی؟
دیدم.
کیفیت هم دیدی؟
اونم دیدم.
تنور هم دیدی؟ کیه؟ حتی میدونی اقساطم میدن. من نمیامردم اینجا، چیکار میخواستی بکنی ها؟
ای بابا شروع شد. آقا جان من قبل از یه بیام اینجا رفتم همه جا رو گشتم، بعد اومدم اینجا. اینا که تو داری میگه همه رو خودم میدونستم.
میدونستی؟ برای چی وقت منو تلف کردی؟ برای چی وقت منو؟
اول از همه جا قیمت بگیریم، بعد اینجا با خیال راحت خرید کنیم. شهر لوازم خانگی.
روز خوش همراهان عزیز و ارجمند رادیو سبا. در سومین روز از خرداد ماه خدمتگزار شما عزیزان هستیم در سال روز فتح خرم شهر عزیز. جا داره یک بار دیگه این روز رو خدمت همه شما هموطنان عزیز و ارجمند ملت قهرمان ایران تبریک عرض کنیم.
شهبازی الان تماس گرفتم، گفت نزدیک شدم ولی
روایت شهری خرم. ایران سرزمینی پهناور از شمال تا جنوب و شرق تا غرب با فرهنگ‌ها و آداب و رسوم متنوعی مزین شده است. در میان 31 استانی که هر کدام زیبایی منحصر به فردی به خاک وطنمان بخشیدند، اما استانی متفاوت‌تر می‌درخشد. استان خوزستان، استانی که در طول 8 سال دفاع مقدس 2008 مورد حمله به شهرهایش صورت گرفت و 5435 تن از شهروندانش به شهادت رسیدند. استانی با آب و هوای نیمه صحرایی که هر کدام از شهرهایش برای پاسداری از خاک وطن در دوران جنگ تحمیلی با تمام قوا ایستادگی کردند. از میان تمام شهرهای با قدمت این استان می‌خواهیم سفری داشته باشیم به شهر استقامت، خرم شهر. شهری بندری که قدمت آن به بیش از 2170 سال قبل، یعنی سال 163 قبل از میلاد می‌رسد. خرم شهر یکی از زیباترین شهرهای جنوبی ایران است که به دلیل نزدیک بودن به خلیج فارس از موقعیت سیاسی مهمی برخوردار است. اهمیت این شهر آنچنان بالاست که در طول 216 سال گذشته 4 بار اشغال شده است. بیایید این سفر تاریخی را به زمانی ببریم که خرم شهر در اشغال نیروهای عراقی بود. دهه اردیبهشت سال 1361 وقتی که عملیاتی بزرگ به نام بیت المقدس آغاز می شود.
عملیات در ساعت 10:30 شب 10 اردیبهشت ماه با رمز یا علی ابن ابی طالب آغاز شد.
تفکیب محمد رسول الله به مرکز فرماندهی عملیات. الو الو، منتظر نوبت برای عبور پل هستیم.
یا علی ابن ابی طالب.
نیروها به روی پلها که می روند، ناگهان شب مثل روز روشن می شود. ارتش بعث متوجه حمله شده، نبردی عجیب آغاز می شود.
عملیات بزرگ بیت المقدس به فرماندهی شهید علی صیاد شیرازی در محور اهواز، خرمشهر و دشت آزادگان با هدف آزادسازی خرمشهر صورت می‌گیرد. مرحله اول عملیات در ساعت 30 دقیقه بامداد 10 اردیبهشت 1361 در غرب کارون آغاز شد. تمام برنامه طبق پیشبینی انجام شد، ولی آخرین گروه نتوانستند طبق برنامه برای آزادسازی خرمشهر حرکت کنند، زیرا کناره های جاده اهواز خرمشهر باتلاقی بود و نیروهای عراقی در این منطقه تمرکز داشتند. در بخشی از این جبهه نیروها تا ساعت 3 بعد از ظهر مقاومت و به ناچار تا حدودی عقب نشینی کردند. پس از آن سه مرحله عملیاتی دیگر اجرا شد که در سوم خرداد به آزادی خرمشهر انجامید. این در حالی بود که متجاوزان به سبب وضعیت داخلی ایران و نیز عملیات‌های ناموفق بر ضد عراق در پاییز و زمستان 1359 گمان می‌کردند سقوط دولت ایران تا پاییز 1360 قطعی خواهد بود. این عملیات همه دشمنان نظام را غافلگیر کرد و سرانجام سبب شد که نیروهای متجاوز برای حفظ بصره با سرافکندگی از خاک ایران خارج شوند. در ساعات پایانی و پر اضطراب آزادسازی خرمشهر، مکالمه شهید احمد کاظمی با سرلشکر غلام علی رشید گویای چگونگی آزادسازی این شهر است.
برو احمد، احمد اگر صدای حسین رو میگیری با حسین صحبت کن، وگر نه که صداش نمیگیری برو اینو حسین اون محلی که گفتی خارج آخر خارجی که مندر میشه به خرمشهر اونجا هستن منتظر همانگی شما. بله
ما اگه صدا منو میشنوید شما اومدیم داخل شهر و پیش از 3000 نفر تصمیم شدن و
خورمشن
تقریبا
مستادی شده. پشت بیسیم اصلا در خیالش هم نمی گنجد کاظمی در اون شهر باشد. هنوز باور نمی کند.
احمد، احمد حسین منتظر همانگی شما که عملیت رو همانگی اجرا کنید.
آقا ما داخل شهریم و همه اینا که تو شهر بسیم بدن به نهانه دارم. مفهوم شد؟
بله بله میگید من فهمیدم چه گفتی. میگید من تو شهرم کلی نیرو پناهنده شدن. بریم بله احمد مراهاتم کنید چوبی شدی نخورید.
نه ترس نه ترس الان پیش از 3000 نفر پیش ما پناهنده شدن. پیش از 3000 نفر. مفهوم شد؟
پیش از 3000 نفر.
6000 نفر.
حالا
عجب بده
میشه 6000 نفر
شد. بله 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 روی تو شهر خور رفتر تا چند لحظه پیش تظاهرات بود. تظاهرات و کلیه و ترا یا حسین میگفتند الله اکبر.
این یک قسمت
نامفهوم
بود. این یک قسمت نامفهوم بود. دوباره تکرار کن.
میگم توی شهر خور رفتر تا چند لحظه پیش تظاهرات بود و کلیه و ترای عراقی الله و اکبر یا حسین میگفتند و تسلیم میشدن.
بله ما میگه فهمیدیم. بله بله تشکر آقا.
خداوند خرمشهر رو آزادش کرد.
پس از آزادسازی خرمشهر در سوم خرداد 1361 رزمندگان اسلام در اولین اقدام در مسجد جامع خرمشهر نماز شکر به پا کردند. با انتشار خبر این پیروزی در سطح کشور موجی از شادی و سرور ایران را فرا گرفت، به طوری که مردم در سرتاسر کشور به خیابان آمده و به شادی و پخش شیرینی پرداختند. حالا با گذشت 41 سال از آزادسازی خرمشهر، عروس شهرهای جنوبی ایران، این پیروزی بزرگ را جشن می‌گیریم. همیشه قدردان رشادت‌های دلیر مردان ایرانی در جای جای ایران زمین خواهیم بود.
دل تهران، چشات شیراز، لبت ثابت، هوات بندر، بمم هر شب، تنم تبریز، سرم ساری، چشام غمسر. تو خونم جنگ تحمیلی، تو خونت ملک اجدادی، خرابم مثل خرم شهر ولی تو خرم آبادی. تمام کودکی آمو بهم دنیا بده، کار تو بالا لای خوابت برد، منم با موج خون خاره.
خب عزیزان شنونده، ما همچنان از پخش رادیو سبا همراه شما عزیزان هستیم. بار دیگه سوم خرداد ماه سال روز آزادسازی خرمشهر رو به همه شما مردم عزیز ایران علل خصوص مردم عزیز شهر خرمشهر تبریک عرض میکنیم. تشکر میکنم که همچنان با رادیو سبا یار و همراه هستید. سلام بر سرزمین صمیمی و رویش پرواز، سلام بر خرمشهر و نخل‌های شکسته. علا شهر حماسه، شهر خرم، تو را دست خدا آزاد کرده است. کسی خورشید را فریاد کرده است، غریبی از شهادت یاد کرده است. خون این شهر من، ای شهر من، دشمنت کی می رهد از قهر من؟ سوم خرداد ماه یادآور خونهای پاکی است که برای نشاندن نهال آزادی در خرمشهر بر زمین این دیار ریخته شد.